قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی به دوستان محترم، 101 جلسه درس مثنوی رو آغاز می‌کنیم و غزل شماره 23 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن می‌سازیم. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را. زبان سوسن از ساقی کرامت‌های مستان گفت، شنیدان سرو از سوسن قیام آورد مستان را. ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل، چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را. ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی، چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان را. سقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند، چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را. در آو در گلشن باقی برا بر بام، کان ساقی ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. چو خوبان حله پوشیدند در آو در باغ و پس بنگر، که ساقی هرچه در باید تمام آورد مستان را. که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد، ببین که از جمله دولتها کدام آورد مستان را. ز شمس الدین تبریزی به نایه ساقی دولت، به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را. سراغ مثنوی میریم و در همان داستان اعرابی و خلیفه هستیم. نوبت قبل گفتیم که مولانا در این بخش توضیح میدهد در معنی آن که آنچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن. این عنوان ابیاته. بعد میگوید گر ولی زهری خورد نوشی شود، برخورد طالب سیه هوشی شود. میگوید که خیلی کارها ولی میکنه، مرید نمیفهمه، نباید اعتراض بکنه و اگه خودش بخواد همون کار رو بکنه عیب داره، ایراد داره. اون وقت مثال حضرت سلیمان رو زد که حضرت سلیمان یه مطلبی میگه که اگر دیگران بگن ممکنه بد فهمیده بشه و اصلا دیگران سزاوار نیست اونجور حرف بزنن. حضرت سلیمان میگوید که حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت سلیمان به خدا میگه به من یه سلطنتی بده که به کس دیگه‌ای بعد از من اون رو ندهی. رب حبلی از سلیمان آمده است که مد غیر مرا این ملک و دست. بعد مولانا توضیح میده که این حرف حضرت سلیمان معناش چیه، مقصود چیه. نکته ای که بنده میخواهم در ادامه توضیحات نوبت قبل اینجا اضافه کنم و تأکید کنم این است که این حرف مولانا درسته، اما از اون حرف هاییست که ممکنه یک کسانی هم بزنن ولی مقصودشون نادرست باشه. این که پیر و مراد و مرشد و ولی و امثال اینجور مقامات وقتی یه چیزی میگن باید مرید و سالک و رهرو و اینها اطاعت بکنه، این یه حرف درستیه. اما خیلی ها همین حرفو میزنن اما خودشون شایستگی مرادی و مرشدی رو ندارن و خیلی همین حرف باعث گمراهی میشه. اگر کسی واقعا به درجه ولایت رسیده باشه که قولش حقیقتا مطاع باشه، مرید باید واقعا مطیع باشه و سر ارادت بسپره، چون و چرا نکنه، تبعیت بکنه، اطاعت بکنه. این حرف درسته، اما تشخیص این که چه کسی به این مقام رسیده خیلی کار دشواریه و خیلی ها همین نکته رو میگیرن و برای خودشون دکانی باز میکنن و یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن، یک دستوراتی میدن، حرفایی میزنن، کارایی میکنن که اصلاً نباید از اون دستورات اطاعت کرد و نباید اون حرفا رو درست دانست. ما دیدیم در روزگار خودمون که یک دکانهای متعددی باز شده به نام عرفان، به نام تصوف. آدمهایی عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن، حرفای عجیب و غریب میزنن و از بقیه هم انتظار دارن که هرچی اونا میگن اون بقیه اطاعت بکنن. شاید 100 دکان دروغین باز بشه و باز شده باشه که یکیش حقیقت نداشته باشه. این رو باید دقت کرد. نکته مهم این است که هیچ وقت عقل نباید تعطیل بشه. یعنی این که مراد و پیر و مرشد و شیخ و امثال اینجور افراد حرفشون متاعب و هرچی میگن باید اطاعت بشه، این حرف در جای خودش درسته، ولی کسی عقل خودش رو نباید تعطیل بکنه. در همون داستان خضر و موسی هم من عرض کردم موسی مطلب رو متوجه نمیشه ولی عقلش رو تعطیل نمیکنه. هی خضر بهش سفارش میکنه، ملامتش میکنه که قرار ما این بود که چون و چرا نکنی، بی صبری نکنی، ولی باز تا موسی یه مطلبی رو میبینه که به عقل جور در نمیاد سوال میکنه و بعد که خضر توضیح میده توضیحات عقلانی میده، منتها با یه اطلاعاتی که او نداشته در یه سطحی که او خبر نداشته. یعنی این استدلال و منطق و عقل هیچ وقت از صحنه غایب نمیشه. یعنی خضر از موسی نمیخواد که یک کاری خضر بکنه که هیچ توجیه و وجاهت عقلانی نداشته باشه با او اطاعت بکنه. بله، ما ممکنه، ما اون چیزی رو که باید قبول بکنیم این است که عقل خودمون رو کامل و کافی ندونیم. عقل خودمون رو، ولی عقل فی نفسه رو، نفس عقل رو نباید هیچ وقت کافی ندونیم. و مرید و مراد هم رابطه شون باید اینطور باشه. مرید نباید توقع داشته باشه که همه اون چرا که مراد و پیر میگه خودش به عقل خودش بفهمه، ولی باید قبول داشته باشه که اون مطلب در ذات خودش دلیل عقلانی داره. و اینطور نیست که یک مطالبی که در بنیاد نامعقول باشه توسط یک کسی به نام ولی یا پیر یا مرشد یا هر اسم دیگه روش بذارین گفته بشه و بعد یه ادم بگن چون این اسمش ولیه یا پیره یا مرشده ما باید اطاعت بکنیم. همچین قاعده ای نداریم ما. نه در قرآن داریم و نه مولانا تا اینجایی که ما خوندیم همچین حرفی میزنه. در همین بحث و استدلال که دیدیم ظاهر حرف سلیمان رو میگه که ظاهر حرفش یه حرفیه که ممکنه تعجب آور باشه، ولی خود مولانا همین حرف رو توضیح میده و براش وجه عقلانی ذکر میکنه. این رو از اون جهت تکرار کردم و تأکید کردم که خیلی از این راه ممکنه یه عده عامه مردم واقعا به گمراهی بیفتن و یک عده هم از همین حرف ها بزنن و برای خودشون مرید جمع کنن و اسباب زحمت بشن. مولانا این بحث رو تمام میکنه همطور که دیدیم و میگوید که شرح این فرض از گفتن، لیک من باز میگردم به قصه مرد و زن. میگه اینجا لازمه که شرح داده بشه، اما من سخن رو کوتاه میکنم، برمیگردم به قصه مرد و زن، اون زن و شوهری که شوهر اعرابی بود و زنش از فقر شکایت میکرد و اینا با هم اختلافشون شده بود و حالا بریم ببینیم که اونا کارشون به کجا رسیده. اما نکته اینه که یه بیت بیشتر از داستان نقل میکنه و باز تا میاد به داستان برگرده دوباره یه فکر دیگری رو مطرح میکنه و از اون مسیر داستان دور میشه. واقعا مولانا به یک دریایی، به یک اقیانوسی شبیه که دائم در حال تموجه، یک لحظه آرام نیست، در هر لحظه این روح بزرگ یه موج بلندی به ساحل زبان میاره و در قالب شعر بیان میکنه. حالا خواهید دید. میگوید که ماجرای مرد و زن را مخلصی باز میجوید درون مخلصی. بیت 2616 مثنوی است. مخلص یعنی برون شد، جایی که در واقع از اونجا خارج میشند و خلاص میشن. میگه که درون مخلصی، درون هر دوست صمیمی، کسانی که دارن این شعرها رو میخونن پای این صحبت نشستن، در دلشون، در درونشون سوال میکنن که بالاخره چی شد حکایت این زن و مرد، مخلص کلام چی بود به قول معروف، به کجا کشید. ماجرای مرد و زن را مخلصی باز می جوید درون مخلصی. اما نمیگه که حالا ماجرا چی شد، دو مرتبه یه فکر مطرح میکنه. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود می دان و عقل. میگه بله این داستان زن و مردی که ما نقل کردیم و اختلاف نظری که بین اعرابی و همسرش بود، این رو شما یه تمثیلی از اختلاف بین نفس و عقل بدانید. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. میگه دعوای این زن و شوهر همون درگیری نفس و عقله. این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایست است بهر نیک و بد. وین دو بایسته در این خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. میگه این زن و مردی که ما نقل کردیم در اون داستان، رمز و نماد نفس و خرده، رمز و نماد نفس و عقله. و این نفس و عقل، این ترکیب، یک امر لازمیه که در همه جا هست، همه دارند و باید داشته باشن. آدم خوب داره، آدم بدم داره. این بایست است، یعنی در بایست است، ضروری است، بهر نیک و بد. هر نیک و بدی این رو داره. وین دو بایسته، این دو امر ضروری، یعنی نفس و عقل، در این خاکی سرا، یعنی در این عالم طبیعت، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. دائم اینا با همدیگه اختلاف دارن. این اختلاف زن و شوهری که ما نقل کردیم، که زن میگفت مرد به فکر این دنیا باش، به فکر معاش باش، به فکر زندگی باش، این چه زندگیه که تو درست کردی؟ مرد میگفت قناعت داشته باش، مناعت داشته باش، بزرگی داشته باش. این ماجرا ماجرایی است که در درون تک تک ماها هست. همه ماها دو تا قوه داریم در باطن خودمون، یکی عقل که رو به بالا پرواز میکنه، یکی نفس که نظر به پایین داره، نظر به طبیعت داره، نظر به مسائل مادی و در واقع احتیاجات زندگی داره. در واقع مولانا میخواهد بگوید که انسان یه عقل الوی و آسمانی داره، یه نفسی داره که از عقل فرودست‌تره و اون به جانب طبیعت تمایل داره. زن همی خواهد هویج خانقاه، یعنی آب رو و نان و خان و جاه. هویج اینجا غیر این هویج خوردنیه، این هویج خوردنی با هی دو چشمه، این هویج با های حطیه، به معنی حاجت، به معنی مایحتاج. خانقاه هم یعنی خانمان، خانگاه یعنی زندگی. زن به فکر حاجت زندگی. زن چی میخواد؟ به چی دعوت میکنه؟ غصه چی رو میخوره؟ آبرو رو میخوره. زن غصه نان و سفره و جاه و عزت و اعتبار رو میخوره. زن همی خواهد هویج خانقاه، یعنی آبرو و نان و خان و جاه. نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جوید سروری. میگوید که همطور که زن در زندگی که ما تصویر کردیم نگران آبرو و نان و پر بودن سفره و سیر کردن شکم خودش و شوهر و بچه ها هست، نفسم همینطوره. یه وقت دنبال آبرو سروری میجوید، یه وقت خاکی میشه و تواضع میکنه. و نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جوید سروری. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. اما عقل قصه اینجور چیزا رو نمیخوره، اون همش به فکر معانی بلنده، افکار آسمانی داره. غم الله در دماغشه، اون پرواز میخواد بکنه، این میخواد این رو نگه بداره، به این طبیعت وصل بکنه. مولانا میگوید که این رمز حکمت آفرینشه، که این دو قوه که در ظاهر در دو سو عمل میکنن در ترکیب با هم توازن ایجاد میکنن و این درسته، بایدم همین طور باشه، بایسته همینه، صحیح همینه. حالا اولا این مثالی که مولانا میزنه از اختلاف بین زن و شوهر در خیلی از خانواده‌ها دیده میشه. مردایی هستن که توی عالم خیالات خودشونن و عالم افکار خودشونن، حالا خیالات هم نگیم که قصد منفی داشته باشیم، واقعا به فکر زندگی و کفش بچه و نمیدونم راحتی خانواده نیستن. اگه زناشون به فکر نباشن، مردا شاید از گرسنگی تلف بشن. مرحوم آقای احمد آرام، اون استاد بزرگوار، برای بنده در سن بعد از 90 سالگی تعریف میکرد، یاد همسر وفادار مرحوم خودش میکرد، با تأسف میگفت که خانم من به من خیلی مهربون بود. روزایی که من مینشستم سر ترجمه که دست به قلم میگرفتم و کتاب جلوم میذاشتم، مشغول ترجمه میشدم، غذای من رو درست میکرد، وقتی میخواست بره خونه دخترش پیش او، به من میگفت که ناهارت روی گازه، روی چراغه، ظهر پشو بخور. میگم ولی میدونست که من کسی نیستم که دست از ترجمه بردارم بلنشم برم نهار بخورم. اگه اون نیاد سراغ من تا عصری، من اصلا متوجه گرسنگی نمیشم. چون این حال منو میدونست، دو بعد از ظهر بلند میشد، از خونه دخترش میومد خونه ما، غذای منو داغ میکرد، نهار منو میداد، دوباره میرفت. این فرق زن و مرده و هر دو هم لازمه. نه فقط با ناهار زندگی میشه، نه با ترجمه و معانی و نمیدونم امور معقول و عقلانی. هر دوی اینا باید با هم باشه. خدا یکی رو مأمور توجه بیشتر به یه جنبه کرده، یکی رو مأمور توجه بیشتر به یکی. هیچ کدوم این بحث ها هم به معنی نیست که حالا مرد از زن بهتره یا زن مثلا فرودستره، زن شهروند درجه دومه. به هر حال این در وجود انسان هم هست که در وجود هر کدام از ما دو نوع گرایش هست و مولانا میگوید که این داستان رمزی است از وجود این دو گرایش نفس و عقل در وجود ما، که یکی میخواد پرواز کنه بره بالا، یکی میخواد اون رو در واقع نگه بداره در این دنیا. حالا ما در فیزیک یک قانون داریم، همون قانون F مساوی با M گاما، که نیرو برابر است با حاصل ضرب جرم در شتاب. اگر هر کدام اینا نباشه، ما نیرو حرکتی نداریم. هم جرم باید باشه، هم شتاب باید باشه، یعنی هر دوی اینا، هم به قول فیزیکدانا اینرسی و لختی و ماندی لازمه، هم اون حرکت و سرعت لازمه. این دوتا که در هم ضرب بشه، وقت یه قوتی پدید میاد. شما هرچی هم یه کسی یه پهلوان بزرگی باشه، یه پرکاه رو نمیتونه پرتاب بکنه به جای دور و به این نیروی وارد کنه، چون جرم نداره. این جرم به ظاهر مانع قوت و قدرته، ولی وجودش برای اعمال قدرت لازمه. Thank you. بعد از اینکه این ابیات رو میگه، میگه گرچه سر قصه این دانست و دام، صورت قصه شنو اکنون تمام. میگه بله درسته که سر این قصه، رمز و راز این قصه، معنی باطنی و درونی این قصه همین مطلبی است که من گفتم، همین دانه و دامیه که من گفتم. این حالا مراد از این دانه و دام یه وقت نفس و عقله، یه وقت هم اینه که کل قصه مثل یه دانه و دامیه که در واقع قصه یه دامیه که یه دانه ای درش هست و اون دانه اون مقصوده. میگه اگرچه این دانه و دام رمز واقعی و باطنی و معنای اصلی این قصه است، ولی صورت قصه هم مهمه، ظاهر قصه هم مهمه. باید الان ما بریم سراغ صورت قصه. صورت قصه شنو اکنون تمام. پس حالا بذار ما بریم سراغ اون داستان زن و مرد و صورت ظاهری قصه رو بیان بکنیم. همین که این مطلب رو میگه، یه فکر دیگه‌ای به ذهنش خطور میکنه و یه مطلب تازه‌ای رو توضیح میده، در واقع جواب یه سوال مقدری رو باز بیان میکنه. و اون سوال مقدر اینه که آقا چه احتیاجی به صورت ظاهری هست؟ همون معنای باطنی کافیه دیگه. این حرف خیلی حرف رایجیه، حرف مهمی هم است. چرا ما باید سراغ ظاهر بریم؟ این سوال رو در ذهن مخاطب فرض میکنه و مطلب جدیدی رو شروع میکنه. میگه گر بیان معنوی کافی شدی، خلق عالم باطل و عاطل شدی. گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی. میگوید که درسته که معنا، اندیشه، فکر، اون وجه معقول، اون اصله، درسته که اون مهمه، ولی نباید فکر کرد که ظاهر و صورت و قالب و این جنبه مادی، طبیعی، ظاهری، این بی خوده، این بیهوده است. اینو نباید فکر کرد. اگه کسی همچین عقیده‌ای داشته باشه، اول باید ایراد به خدا بگیره که اصلا چرا این دنیا رو خلق کرده. خب خدا که خودش عقل کله، چه احتیاج داشت که این خلقت رو در این عالم طبیعت، عالم ازداد، عالمی با هزار گرفتاری و پیچ و تاب و خم و مصیبت درست بکنه؟ چه احتیاجی داشت؟ خب اون معنا که بود، اون حقیقت که موجود بود. گر بیان معنوی کافی بودی، خلق عالم باطل و عاطل بودی. اصلا چرا طبیعت خلق بشه؟ چرا این قالب‌ها، این پیکرها، این کالبدها به وجود بیاد؟ گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی. اگر محبت فقط یک نیت باطنی باشه، دیگه چه احتیاجی به این است که کسی وایسه 2 رکعت نماز صبح بخونه، 4 رکعت نماز ظهر بخونه، رکوع بره، سجود بره، این کلمات رو به زبون بیاره؟ خب همون در دلش یک توجهی میکنه. شما شنیدید بعضیا وقتی بهشون میگن که آقا چرا شما نماز نمیخونی؟ چرا روزه نمیگیری؟ چرا به احکام شرعی التزام نداری؟ میگه آقا قلبت باید پاک باشه، قلب پاک باشه. خیلی ها این حرف رو میزنن. شاید بعضی هم در همین کسبت درویشی و اینجور چیزا هم این حرف رو بزنن که تبعیت نمی کنن. نمیخوام بگم حالا هر کی گفت من درویشم اینطوره، ولی بعضی ها اینطورن و میگن من درویشم. میگن به یه درویشی روزه میخورد. درویش یعنی راه افتاده بود تو کوچه بازار و موهاشو بلند کرده بود و لابد یه حرفایی میزد و کشکولی هم رو شونه انداخته بود و به کول میکشید یه کشکولی رو از این حرفا. بهش گفتن که گل مولا روزه میخوری، برای هر روزش باید 60 روز روزه بگیری کفاره بدی. گفت به همت مولا اون 60 روزش هم میخوریم. بله بعضی ها اینجوری هست که خیالشون راحته. بعدم ازش بپرسی آقا جون چرا روزه نمیگیری، میگه که آقا قلبت باید پاک باشه، برو قلبت صاف کن. این حرفا چیه؟ مولانا با این فکر مخالفه، اینجا این رو داره نقد میکنه. میگه گر محبت یا محبت فکرت و معنیستی، اگه برای اظهار محبت همون فکر و معنا در درون کافی باشه، خیلی خوب، مؤمنم به خدا علاقمنده، دیگه نه نماز بخونه نه روزه بگیره، دیگه به این صورت ظاهری نماز و روزه چه حاجتی داره، چه ضرورتی داره؟ گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی، دیگه نباید همچین ظاهری رو تو التزامی بهش داشته باشی. بعد مثالای از زندگی خودمون میزنه، میگه هدیه های دوستان با همدگر، نیست اندر دوستی الا صور، تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا. میگه در زندگی ما غیر از این عمل میکنیم، اگه یه دوستی دوست دیگری رو، کس دیگری رو دوست داشته باشه، این کافی نیست که بگه آقا من در دلم اون رو دوست دارم، بلکه باید یه کاری بکنه که دلالت بر این دوستی بکنه، یک اقدامی بکنه، یک عمل ظاهری باید انجام بده که این عمل خبر از اون فکرت و معنای باطنی او بکنه که همون دوستی باشه. چی کار باید بکنه؟ هدیه بده. هدیه دادن که دوستان به هم دیگه میدن یک کار ظاهریه، ولی معناش این است که محبت پنهان درونی رو آشکار میکنه، چون کسی که وارد قلب کسی نمیتونه بشه. زن و شوهر مثال خوبیه، این که مرد باید به زن هدیه بده، البته به اندازه، نه هر روز، نه دائمی، نه خارج از استطاعت خودش. زن هم نباید توقع داشته باشه، زن هم باید به مرد هدیه بده، اونم در حد معقول، ولی این یه رسم درستیه، اصلش نباید ترک بشه. این هدیه دادن در واقع پرده برداشتن از اون محبت پنهان قلبیه. هر چیزی یه کلیدی داره، یه راهی برای پرده برداشتن از هر چیزی وجود داره، و این که شما در دلت بگی که من تو رو دوست دارم، این کافی نیست. یکیش همینه که به زبون بیاری، خود این به زبون آوردن و گفتن یک کار ظاهریه، ولی بیان مکنونات قلبیه. اصلا در حدیث هم داریم که هر کسی از شما که دیگری رو دوست داشت، خوبه که به او اعلام بکنه این دوستی رو. اگر کسی یک مؤمنی رو دوست داشت، خوبه که بره به اطلاع او برسونه، بهش یه جوری بفهمونه که من تو رو دوست دارم. در حدیث از پیامبر داریم که تهادو تهابو، تهادو یعنی هدیه رد و بدل کنید، هدیه رد و بدل کنید تا محبت افزون بشه، تا اظهار محبت کنید. تهادوی اول با هی دو چشمه و تهابوی دوم با های حدی، اون از حب دومی، اولی از هدیه. تهادو تهابو. هدیه های دوستان با همدگر، نیست اندر دوستی الا صور. میگه این صورت ظاهر دوستیه، علامت دوستیه، والا کسی به کسی احتیاج نداره. اگه یک زنی برای شوهرش یه جفت جوراب بخره، اون شوهری که مرده اون یه جفت جوراب نیست، زنم براش نخره، بالاخره خودش میره میخره هر وقت جوراب احتیاج داشت. اما این علامت برای اون اظهار دوستی، این علامت، یعنی واقعا خیلی چیزا ممکنه که خودش فی نفسه مهم نباشه، اما چون حکایت از یک امر مهمی میکنه که اون محبته، از این جهت ضرورت پیدا میکنه. هدیه های دوستان با همدگر نیست اندر دوستی الا صور، تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا یا خفا. چرا؟ چون هدیه گواه علامت بر محبت مزمر، مزمر یعنی در ضمیر مانده مخفی. زان که احسان های ظاهر شاهدند بر محبت های سر ای ارجمند. بله، احسان ظاهری یعنی یک خوشرفتاری ظاهری، هدیه دادن و یا حرف دلپذیر زدن یا هر کار دیگری که ظاهری باشه، در قالب لفظ و رفتار مادی باشه، شاهده، یعنی گواهه. بر چی گواهه؟ بر محبت‌های سر، بر محبت‌های پنهان. ای آدم عاقل، ای ارجمند، زان که احسان‌های ظاهر شاهدند بر محبت‌های سر ای ارجمند. خب این فکر رو بیان میکنه، همینجا یه تبصره میزنه به این فکر و یه باب تازه‌ای رو باز میکنه. از این خیابون که داشت میرفت وارد یه خیابون 8 متری فرعی میشه. چی میگه حالا؟ میگه شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاهی از می و گاهی ز دوغ، دوغ خورده مستی پیدا کند، هایوهو و سرگرانی ها کند، آن مرائی در سیام و در سلاست، تا گمان آید که او مست ولاست، حاصل افعال برونی دیگر است، تا نشان باشد بر آن چه مزمر است. میگه گفتیم که رفتار ظاهری علامت و گواه و شاهد است بر محبت‌های باطنی، ولی ممکنه گاهی وقتا این شاهد راست باشه، گاهی دروغ باشه. گاهی وقتا یک رفتار ظاهری ممکنه حقیقتاً برخواسته از یک محبت باطنی باشه، گاهی هم ممکنه که اون محبت باطنی نباشه و این فقط تظاهری باشه، مثل یه پسته تو خالی که وقتی دهنشو باز میکنی هیچی توش نیست، این پوسته هسته نداره. شاهدت یعنی اون چیزی که واسه تو ممکنه شاهد تلقی بشه، گه راست باشد گه دروغ، مثل مستیه. مستی یه وقت واقعیه یه وقت دروغینه. یه کسی می میخوره او حقیقتا مست میشه، یه کسی می نخورده دوغ خورده، دوغ که مستی نمیاره. حالا اگه یه کسی دوغ خورده باشه بعد تلو تلو بخوره و حالت مستان رو از خودش نشون بده، های و هو بکنه، سرگرانی بکنه و اون رفتارهای مستان رو از خودش نشون بده، که ما نباید باور کنیم این واقعا مسته. این تظاهر به مستی میکنه، علامتهای ظاهری مستان رو نشون میده ولی واقعا مست نیست. شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاهی از می و گاهی ز دوغ، دوغ خورده مستی پیدا کند. اینجا پیدا کردن به معنی یافتن نیست، به معنای ظاهر کردنه. پیدا کردن یعنی پدیدار کردن، یعنی مستی نشون میده، نشون میده ولی واقعا مست نیست. های و هو و سرگرانی ها کند. این مثال مولانا حکایت از چی میکنه؟ میگه آقا خیلی هم هستن، روزم ممکنه بگیرن، نمازم بخونن، اما اینا این رفتار ظاهریشون دلالت بر ایمان واقعیشون نمی کنه. اینا ریاکارن، مرائین. مرائی اسم فاعل معنی ریاکار. میگه حالا توی عالم مذهب میبینی آن مرائی در صیام و در صلاست، تا گمان آید که او مست ولاست. این مستی هم که مولانا مثال میزنه میخواد ما رو نزدیک بکنه به اون عوالم معنوی که مؤمن، مؤمن حقیقی مست محبت خداست، یعنی دلش آکنده از محبت خداست آنچنان که سر و دستار نداند که کدام اندازد. اینجور مسته، نماز میخونه، روزه میگیره. اینا مؤمن واقعی با این نماز و روزه داره عشق و علاقه و ایمان و محبت خودش رو به خدا اظهار میکنه. ولی کسایی هم هستن همین رفتارهای ظاهری رو میکنن تا دیگران فکر کنن که اینا ایمان دارن، ولی واقعا ایمان ندارن. آن مرائی در صیام و در صلاست، صلا یعنی صلات اینجا، تا گمان آید که او مست ولاست. نه، این مست می واقعی نی، این همون دوغ خورده است، دروغ میگه، بی خود میگه. بعد جمع‌بندی میکنه این ماده و تبصره رو، میگه حاصل الغرض، حاصل افعال برونی دیگر است تا نشان باشد بر آن چه مزمر است. میگوید که ما یک ظاهری داریم متفاوت با باطن، اما نشانه‌ای بر باطن، بر آنچه مزمره. حاصل افعال برونی دیگر است تا نشان باشد بر آنچه مزمره است. عرفا و حکما عبارت کوتاهی دارن، میگن از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر تابلوی باطنه که ظاهر رو دست کم نگیرید. این بس از اون جهت مهمه که در تاریخ اسلام، در جوامع اسلامی، در همین روزگار خودمون کسانی هستن که ظواهر شریعت رو خار می انگارند، احکام شرعی رو لازم نمی دونن و رعایت واجبات شرعی رو مهم نمی شمرن. میگن باطن باید پاک باشه، قلب باید صاف باشه، فکر باید متعالی باشه. در واقع این نماز و روزه و این تقید به احکام ظاهری رو شأن عوام میدونن. یه عده ای اینجورن. بله، عوام الناس میترسن از آتش جهنم، فلان، بهمان، اینا دلا و راستی بشن. ماها که اهل فکریم و ذهنمون کار میکنه و چنین و چنانیم، دیگه نباید مقید به فقه و شرع و شریعت و حلال و حرام و واجب و نمیدونم مستحب و اینجور چیزا باشیم. این خطر همیشه بوده، این فکر همیشه بوده، مخصوصا در این محافل عرفانی و صوفیانه و اینجا هم که دائم بحث از معنا و باطن و حقیقت‌های درونی می شده. این لغزشگاهی بوده برای اینکه یک کسانی دیگه مبالات شرع رو نداشته باشن. مولانا اینجا این فکر رو محکوم میکنه. بعدم میگه که البته بایدم مراقب بود که ظاهر ما رو گول نزنه. ظاهر حتما باید باشه، ولی در این حال ما باید مواظب باشیم که این ظاهر دروغین نباشه، ظاهر توخالی نباشه. حالا دعا میکنه، یا ربان تمییز ده ما را بخواست تا شناسیمان نشان کج زراست. حس را تمییز دانی چون شود، آن که حس ینظر به نور الله بود. میگه خدایا تو به ما یک قدرت تمیز بده، که درستش تمییزه. ما از تو میخواهیم، ما طلب میکنیم از تو یک قدرت تشخیصی که بتونیم ظاهر دروغین رو از ظاهر حقیقی باز بشناسیم، بفهمیم کجا یکی دکان باز کرده، شیاد، فریبکار، کجا یکی این ظاهرش واقعا دلیل بر باطنه. خدایا تو کمک کن، یا ربان تمییز ده ما را بخواست، تا شناسیمان نشان کج زراست. نشان کج یعنی نشان دروغین، از نشان راست نشان حقیقی. میگه خدایا به ما یک چشم واقع بین بده تا بتونیم از این ظواهر فراتر بریم و گول ظواهر رو نخوریم. حس را تمییز دانی چون شود. میگه میخوای برات بگم که چه کار باید بکنیم، چه جوری باید باشیم تا این حس ظاهری طبیعی ما که ظواهر رو میبینه، شواهد ظاهری و علامتهای ظاهری رو میبینه، قدرت تشخیص پیدا بکنه و گول نخوره؟ آن که حس ینظر به نور الله بود. اگر این چشم ما که حس ماست این با نور خدایی ببینه، اون موقع دیگه اشتباه نمی کنه. اینجا مولانا اشاره به یک حدیث معروفی میکنه که شنیدید: اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. حدیث اینه که مواظب فراست مؤمن باشید، پروای هوشمندی مؤمن رو داشته باشید. مؤمن هوشمنده، مؤمن به ظواهر گول نمیخوره، مؤمن با بصیرته. این بصیرت که اینقدر در روزگار ما تکرار میشه و بر اون تأکید میشه، همین فراست مؤمنه که در حدیث آمده که اتقوا فراست المؤمن، یعنی دست کم نگیرید فراست مؤمن رو. فراست یعنی هوشمندی و سرعت انتقال، و همون که گفت آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام میبیند، اون فراست پیره که به خشت خام نگاه میکنه، یه چیزایی رو میبینه که ممکنه جوان در آینه هم نبینه. مؤمن اینجوره. چرا؟ فانه ینظر به نور الله، چون مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. این مطلب مطلب خیلی مهمیه و در واقع بیان این حقیقته که اگر ما خدایی نباشیم و اختیار دل و جان و نفس و عقل خودمون رو به دست شیطان بدیم، قدرت تشخیص از ما گرفته میشه. یعنی خیلی از اشتباهات نتیجه اینه که ما توی عالم هوای نفس اختیار خودمون دادیم دست شیطان، بعد اونجا دو تا چهار تا هم از یادمون میره. واقعا همینطوره. توی زندگی نگاه بکنین، خیلی ها که نمیفهمن یه چیزی رو و گیجن، یه کارایی میکنن، بعد که عقلشون سر جاش میاد پیش خودشون فکر میکنن که چطور من متوجه نشدم که این آقایی که اومده بود به من یه همچین پیشنهادی میکرد، این پیشنهادش با عقل جور در نمیومد، چطور من رفتم دنبال این. حالا مثال ظاهریش تو روابط دختر و پسر و زن و مرد، اینایی که قبل از ازدواج اتفاق میفته، یه وقتی اونچنان این دختر و پسر جوان گیج میشند و باور میکنند یه چیزایی رو، عمل میکنند و تصمیم میگیرند و رفتار میکنند و اینها، که همه نصیحتشون میکنند و به خرجشون نمیره، اصلا قبول نمیکنند، نمیفهمند. 6 ماه بعد، 1 سال بعد واقعیت ها آشکار میشه، بعد میبینن عجب اشتباهی کرده بودن. چی باعث این تشخیص های غلط میشه؟ این قدرت تمییز یا تمیز رو کی میگیره؟ چطور میشه که آدم خورشید رو میبینه، روز رو میبینه، انکار میکنه؟ این سرش دوری از خداست و هوای نفسه، گرفتاری به دام شیطانه. یعنی اگر دل رو خدایی نکنی، اگر بیفتی تو جاده هوای نفس، عقلت هم از کار میفته. سعدی میگه دیگه که این حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که آنجا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. میگه چشم داره آدم ولی نمیبینه جلوشو. چرا؟ از بس که گرد و غبار تو فضا ایجاد شده. این گرد و غبار چیه؟ هوا و هوسه. همطور که گرد و غبار توی هوای ظاهریه، هوای نفسم گرد و غبار میاره جلوی چشم و قدرت تمیز گرفته میشه. اما اگر انسان دائم به یاد خدا باشه، به خدا پناه ببره، در اون صورت عقلش هم درست کار میکنه. یعنی میفهمه که جنس تقلبی چیه، جنس حقیقی چیه. یه کسی اگر مثلا تو خیالات باشه، یه طلایی بیارن بروش، یه چیز زرندودی شبیه طلا، این عجله داره، فوری پول میده اینو میخره، بعد میره محک میزنه ببینن طلا نیست. اما آدمی که گرفتار هوا و هوس نیست، طبیعیه، عادیه، این وقتی یه طلایی هم میارن عقلش درست کار میکنه، محاسبه میکنه، محک میزنه، سوال میکنه، پیش خبره میره، قبلش میبینه، بعدش میبینه، بصیرت خودش رو به کار میندازه. فرق بصیرت با بصر اینه، بصر ظاهر رو میبینه، بصیرت باطن رو میبینه. بصر امروز رو میبینه، بصیرت فردا رو میبینه، دیروزم دیده. بصیرت در واقع تجزیه و تحلیل میکنه، بصر فقط به همون اطلاعات حسی ظاهری اکتفا میکنه. در قرآن در سوره اعراف آیه 200 میفرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این دوتا آیه الهام بخش همین معنایی است که مولانا بیان کرده. در آیه 200 خداوند می‌فرماید و اگر از شیطان وسوسه‌ای در تو پدید آمد، به خدا پناه بر که او شنوایی داناست. دائم ما در معرض وسوسه شیطانیم. خب حواست باشه، ینظر به نور الله باش، یعنی با دید شیطانی به دنیا نگاه نکن، با دید الهی نگاه کن. چرا؟ ان الذين تقوا، اونایی که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یک جماعتی از شیاطین سراغ اونا برن، افکار شیطانی به اونا هجوم ببره، اینا چیکار میکنن؟ تذکروا، یعنی در دل یاد خدا میکنن، به خدا پناه میبرن. وقت نتیجهش چی میشه؟ فاذا مبصرون. این توجه به خدا باعث میشه که بصیرت پیدا کنن، اون چیزی رو که دیگران نمیبینن اینا ببینن. این آیه قرآنه، آیه 200 و 201. این همین چیزیست که مولانا از خدا میخواد. یا رب آن تمییز ده ما را بخواست، تا شناسی ما نشان کج ز راست. حس را تمییز دانی چون شود، آن که حس ینظر به نور الله بود. این فکر رو هم بیان میکنه، بعد میره سراغ یه فکر دیگه. حالا درست تو همین مسیر یک بیان دیگر، یه مطلب دیگری میگه. ور اثر نبود سبب هم مظهر است، همچو خیشی که از محبت مخبر است، چون که نور الله در آید در مشام، مر اثر را یا سبب نبوی غلام. یا محبت در درون شعله زند، زفت گردد ور اثر فارغ کند. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. هست تفصیلات تا گردد تمام، این سخن لیکن بجو تو و سلام. در این چند بیت صحبت از این میکنه که یه جاهایی ممکنه اثر نباشه ولی سبب باشه، اونم میتونه کمک ما بکنه. این رو توضیح میده و بعدم زود جمعش میکنه. ما این توضیح رو انشالله میگذاریم به نوبت آینده و دنباله این ابیات رو برای بحث بعد میگذاریم و همه شما رو به خدای بزرگی سپاریم.